بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك نصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دزدان جان به خانه دل، هر جا گرفت منزل، وان میرسد در محفل، در خانه جان ندارد. سیدی ابن العسکری، ای خسرو نکویان، وی شاه خوب دریاب، عاجزی را کو دست و پا ندارد، از ما خطا و لغزش، از ما خطا و لغزش، از تو امید بخشش. سلطان به زیر دستون، جز این روان ندارم، با من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو لشکر شام آب رو بستن بروی لشکر امیرالمؤمنین در صفین، حضرت ابی عبدالله هم فرمود آب رو بگیرید، حمله ای کرد سید الشهدا و آب رو گرفت، بعضی از لشکریان امیرالمؤمنین عرض کردن آقا شما هم آب رو ببندید به روی لشکر معاویه، فرمود بس اگر منم آب رو ببندم فرق علی و معاویه چیه؟ او بد کرده ولی علی بد نمی کنه. یا صاحب الزمان، شب جمعه است آقای من، شما به سر امیر المؤمنینی آقای من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیز؟ بگو اگه از من سوال کنی چرا بد کردی، آقا یه کلمه جواب دارم، گرچه سیارو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر امام زمان سلام الله علیه، بیاین مجلس نورانیتون رو منور در کنید به نام او. یبنا بنده ام بنده ولی خردم، خودمم میدونم بدم، خودمم میدونم آسیم، بنده ام بنده، ولی بی خردم. اما دلم خوشه که خواجه با بی خردی می خردم، بازم می خوادم، بازم وقتی صداش می زنم و ازش چیزی می خوام درو باز می کنه. مروان حکم دشمن ترین دشمن اهل بیت، وقتی در واقعه هر مورد غضب دستگاه بنی امیه قرار گرفت، دیده همه دارن فرار میکنن، میخواست فرار کنه، نمدونه زن و بچه جو جه کنه، دست زن و بچه رو گرفت، کجا برم، در خونه یکی رو بزنم که زن و بچه مو پناه بده. هر جفه گردید هیچ جا نیست جز خونه زین العابدین، دست زن و بچه رو گرفت، هوای تاریک و ظلمت شب با خجالت و شرمندگی اومد تا نزدیک خونه، میخواست در بزنه روش نمیشد، یه وقتی در باز شد خود حضرت پشت در منتظرشه، فرمود مروان تا اینجا اومدی باقیشم بیا، اینجا خونه ای نیست که کسی بیان تو سرشو پایین بندازه، هر که هستی و هر که گردی حالا به من پناه آوردی. یا صاحب الزمان تو پسر ای زین العابدینی، بنده ام بنده ولی بی خردم، خواجه با بی خردی می خردم، خواجه خود دید و پسند خرید، بود با آگهی از نیک و بدم. یکی دیگه بگم، این حرفا و این حدیثا دل و جلا میده. فرماندار مدینه خیلی ظلم کرد به مردم، از همه بیشتر به زین العابدین. دستگاه برگشت، خلیفه بعد با این فرموندار میونش به هم خورد، عوضش کرد، گفت فهمیدم خیلی ظلم کرده به مردم، بیاریدش سر چار را و سر میدون شهر، بگید هر که هر رقم میخواد بیاد قصاص کنه، انتقام بگیره. ببینید چه وضعی داره. آوردنش مأمورین سر چار را گذاشتن، یکی لگدش میزن، یکی مشتش میزن، یکی آب دهن به او میانداخت، یکی به سرش میزن، یکی به بدنش میزن. با خودش گفت اگه زین العابدین بیاد با من چه میکنه، چون من بیش از همه به او ظلم کردم. یه وقت زیر دست و بای مردم گفت چشمم افتاد، دیدم زین العابدین داره میاد، بدنم شروع کرد لرزیدن. مردم به احترام حضرت کنار رفتن، گفتم الان با حرف این چیزی به سر من میزنه، ولی تا به من رسید سلام فرمود. ای قربون کرم شما خانواده شما غیر از بقیه مردمی، فرمود میدونم گرفتاری، نیومدم تلافی کنم، اومدم اگه کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم. گرچه سیاه رون شدم، فقد قال مولانا وسيدنا أبو جعفر الثاني جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه توسد الصابر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. الحمد لله. خداوند همه ما رو رحمت فرماید در این شب رحمت، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه ی اون وجود مقدس قرار دهد. دوم، صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
الله
خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
الله
سومین مطلبی که جواد الائمه سلام الله علیه تعلیم فرمود به این شخصی که میخواست چیز یاد بگیره و از حضرت سفارشی خواسته بود این است که فرمود ورفض الشهوات. آمده بود خدمت حضرت که به من یک کلمه یه چیزی یاد بدید و حضرت از او ضمانت گرفت که اگر یاد گرفتی عمل میکنی و فقط میخوای بشنوی. عرض کرد عمل میکنه. فرمود اول توسط صبر. اینو شرح دادیم. صبر را در مصیبات و مشکلات زندگی بالش خودت قرار بده. با تکیه به صبر مشکلات رو بر خودت هموار کن. دوم واعتنق الفقر. فقر چیز خوبی نیست. اما اگر یه وقتی دیدی فعلا وضع زندگی اینجوریه، یعنی میفهمی که مقدرت این است که کم داشته باشی، به هر دری هم میزنی برات نمیگیره، بساز. در مقابل غنی و پولدار تواضع نکن. از غیر از خدام چیزی نخواسته باش. دستت زم در خونه کسی دراز نکن. تأمل کن کاری که میکنه اینه. واسأل الله من فضله، از خودش بخوا بهت بده، چون این فقر امتحانیست برای تو. نه اینکه به واسطه این فقر از خدا و دین دست برداری از ایمان. تا وقتی که خدای متعال خوب بهت میرسید و خوب بهت میداد، نماز روزه دین خوب بود. اما الان که میخواد چهار رو امتحانت کنه همش هیچ. اینجور نباش. واعتنق الفقر یعنی فقر را در آغوش بگیر. خدایا تو عنایت کردی، تو میخوای، منم میخوام، اما اجازه فرمودی که از خودت تقاضا کنم بردار اینو برطرف کنی. تقاضام اینه خدایا فقر رو از من دور کن. این راهشه. اما پیش غنی و پولدار تواضع کردن، گردن کج کردن، منت کشیدن، در خونه این اون رفتن نه، درد از دین برداشتن نه، فقر را بهانه بیدینی قرار دادن نه. سومین نصیحتی که حضرت جواد الائمه سلام الله علیه به این مرد فرمود اینه، فرمود اگه میخوای به جایی برسی ورفض شهوات، شهوتها رو ترک کن. یعنی چه؟ خدای متعال بر مبنای حکمتش میل به یک اموری را در انسان قرار داده. در حیوان هم هست، میل به غذا، میل به مسکن، میل به همسر، میل به نوشیدنی ها، حتی میل به مقام.
میل به عنوان و شهرت، اینا همه شهوت. شهوت فقط به مسئله غریزه جنسی نمیگم، به تمام اشتهاها و تمام مشتهیات نفسانی و تمام خواسته های دل میگن شهوت. شهوت غذا یک شهوت، شهوت جنسی یک شهوت، شهوت مقام یک شهوت، شهوت عنوان و شهرت یک شهوت، شهوت لباس یک شهوت، شهوت زیبایی و برزمت وجیه بودن یک شهوت، اینا همه شهوت. خدای متعال اینها رو در انسان قرار داده برای اینکه انسان برای تأمین نیازهاش حرکت بکنه، و الا انسان با اولین گرسنگی از پا در میاد، چون دلیلی ندارد، نیروی او رو حرکت نمیده برای رفع گرسنگی، نیروی او رو حرکت نمیدهد برای رفع تشنگی و از بین بردن هر سبب که ناراحتی های انسان از بین خواهد. اما آیا سزاوار انسانی که این شهوت‌ها و این تمایلات نفسانی باقی در خدمتش قرار بگیره، قضیه به عکس بشه و انسان بشه عبد این شهوت‌ها؟ انسان برای حرکت و برای بقای جسم و جانش نیاز داره که این تمایلاتش تأمین بشه. غذا باید بخوره، همسر باید داشته باشه، لباس باید داشته باشه، مسکن باید داشته باشه و همینجور. عنوان و وجهه در اجتماع باید داشته باشه. اما اینا وسیله هستن برای تعالی انسان. اگر قضیه به عکس شد، یعنی فرشی را که برای من خلق کردن شد هدف من، دل من چنان بهش گره خورد که حاضرم بمیرم ولی این از بین نره، من شدم اسیر اینها، نه اینکه اینها اسیر من باشن، من شدم خدمتگزار اینها، نه اینکه اینها خدمتگزار من باشن، این انسان خود به خود در جهت معکوس ترقی خواهد کرد. یعنی اگر اون تمایلات در خدمت انسان قرار بگیره، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد دست مکان آدمیت. این آدم گفت که طیران مرغ دیدی، تو ز پای بند شهوت به درآی تا ببینی تیران آدمیت. وقتی انسان اسیر خورد و خوراک و مقام و شهرت و عنوان شد، برای رسیدن به اینها هر جنایتی ممکن انجام بده. و اگر به عکس شد، یعنی اینها در خدمت انسان قرار گرفت، انسان فوق ملک خواهد رفت. انسان میشه شیعه واقعی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که وقت امیرالمؤمنین از پیغمبر سوال کرد آقا شما بالاترید یا انبیا؟ فرمود من. شما بالاترید یا ملائکه مقربین؟ فرمود من. بعد فرمود یا علی نه فقط من، بلکه تو هم از همه اینها افضلی، نه فقط تو بلکه امامان از فرزندان تو هم از انبیا و ملائکه برترن. بالاتر بهت بگم، ملائکه خدام شیعیان و دوستان تو اند یا علی، ملائکه خدام شیعیان و دوستان. چون ملائکه مانعی ندارن، 500 سال میره رکوع میکنه، 500 سال میره سجده. اگر جناب عالی با وجود همه این شهوت ها تونستی بندگی خدا بکنی، بردی. 60 سال مؤمن زندگی میکنه، 70 سال زندگی میکنه، یه مقدارش که خب بچه هست چی، تا 15 سالگی اول بلوغش شروع میکنه، بار تکلیف را بر دوشش احساس میکنه و شروع میکنه به انجام وظایف خدا. با همه موانعی که سر راه هست، در پناه لطف پروردگار شروع به بندگی میکنه و از ملک میره بالاتر، چون شهوت ها رو به استخدام کشیده، خادم شهوت ها نشده، میره بالا. اگر قضیه به عکس شد، یعنی این انسان شد اسیر شهوت ها، از حیوان میره بستن میشه. قرآن میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بچه ها را رو گوینا لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. یه عده از مردم دل دارن ولی نمیفهمن، حق رو تشخیص نمیدن. آقا بعد این دل فایدهش چیه؟ بعد این قلب فایدهش چیه؟ انسانی که نفهمه حق چیه باطل چیه، عمری دنبال شهوت ها و عیاشی و عرض جست و خیز و عرض چیز و بازیگوشی و چموشی و سگوشی باشه، یه انسان از زندگی چی فهمیده؟ همون که حیوان فهمیده، خوردن خوابیدن به شهوت ها رسیدن. بعدم میگه من انسانم. به چه حساب شما انسانی؟ چون رو دو پا را میری، خرس هم گاهی وقتا رو دو پا را میری، از شما خوشگلتر. به چه حساب بنده انسانم؟ به حساب اینکه همون کاری که حیوان انجام بده من انجام میدم. خب یکی هستیم که لهم قلوب لا یفقهون بها، بابا این دل داره نمیفهمه. یک بار دیگه عرض کردم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من بودم یه عده از اصحاب در خدمت پیغمبر، یه عده آمدن از این مشتکین و از این بت پرست و از جمله ابو جهل هم در میان اینها بود. گفتن که شما میگی من پیغمبرم فهم بودن؟ بله. وقت شما میتونی معجزه هم داشته باشید، بله. چیکار کنم؟ گفت خب اگه شما پیغمبری بگید همین درخت بیاد جلو از جا کنده بشه مثل یه آدم را بیاد پیش ما. فهمید اگر من بگم این درخت از جا کنده بشه و از جا در بیاد و بیاد جلو دیگه ایمان میارید؟ گفتن بله. پیغمبر امر فرمودن درخت بیاد جلو، چون پیغمبر میدونید معجزاتش نشان دهنده قدرت خداست و خدا هم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری میتونه انجام بده. خدایی که درختو از هیچ آفریده نمیتونه امر کنه درخت از جا کنده بشه جلو؟ بله آقا. چطور بشر میتونه یک دستگاه بفرسته به آسمون از رو زمین کنترلش کنه از راه دور؟ خدای متعال نمیتونه درخت را از راه دور کنترل کنه؟ خدا که فاصله با درخت نداره، خدا اراده میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا امرش اینجوریه، معطلی نداره. خب درخت اومد جلو، گفتن نه قبول نیست. چیکار کنم دیگه؟ گفت اگر واقعا شما پیغمبری دستور بدید این ریز ریز بشه. فرمود اگر بگم ریز ریز بشه دیگه شما ایمان میارید؟ گفتن بله آقا. پیغمبر هم فرمود این درخت ریز ریز شد. گفتن نه قبول نیست. بعد پدر تون لرنه چرا قبول نیست؟ خب چیکار کنم؟ دستور بدید دوباره مثل اول بشه. فرمود خیلی خوب، اگر بگم مثل اول بشه دیگه ایمان میارید؟ گفتن بله. دستور فهمون پیغمبر مثل اول شد. گفتن نه قبول نیست. خب دیگه چیکار کنم؟ اگر شما واقعا پیغمبری بگو باز برگرده سر جا اولش، ریشه هاش هم بره تو درخت تو زمین این اول بشه. فهمون دیگه کار تموم، ایمان میکنم بله. دستور فهمون درخت برگرد مثل اول. گفتن عجب جادوگری هست واقعا. لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن ولی فهم ندارن. این یک. و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنون. نه که صدای بنده باشه مرد نمیشنون، صدای خدا را نمیشنون. که اگر انسان راستی به گوش جان توجه کنه میشنوه صدای خدا را، که خدا او را به بندگی خودش دعوت میکنه. بنده من تو اون مشکل کی به دادت رسید؟ تو اون گرفتاری کی به فریادت رسید؟ تو که نمیتونستی حتی به زنت هم بگی من چمه، به هیچ کس نگفتی، و چجوری حل شد؟ مگه تو نبودی که میگفتی هیچ کس نمیتونه حلش کنه؟ و چجوری حل شد؟ بازم نمیفهمی و نمیدانی که خدای هست و باز هم صدای مرا نمیشنوی که میگم بیا به سوی من. و لهم آذانون لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن. نه که اشیا رو نمیبینن، نه حق را نمیبینن. آقا چشم داره نگاه میکنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون همه اجاز اون همه عجایب و غرایب از حضرت بروز شد، نمیفهمه که فرق این آقا با اون یکی دیگه چیه. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن. اینا آقا دل دارن، گوش دارن، چشم دارن، ولی استفاده‌ای که باید از اینها در راه شناخت حق بکنن نمی کنن. میدونی اینا کیان؟ قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم اضل، اینا مثل همین حیوانای چهارپان بلکه گمراه تر. کسی از اولاغ و از گاو و از گوسفند توقع نداره که در مقابل حق تعظیم کنه، از انسان توقع داره. خب تو داری میبینی درختر ریز ریز کرده، مثل اولش کرده، برش کرده، سرش نشونده، باز میگه عجب جادوگری هستی. هم هست. شب وارد مدینه شده، رسید به همین ابوجهل. ابوجهل همین کسی بود که بعد از این همه معجزه گفت عجب جادوگر هستی. این یهودی از خیبر آمده، خیبر همون قلعه بود که نزدیک مدینه بود که امیرالمؤمنین در جنگ علی خیبر در قلعه رو کند. یا قول الباب الذي انهزها عجزت اكف 44. این یهودی شنیدی که پیغمبری در مکه ظهور کرده، حالا آمده مدینه و میخواد بیاد برای تحقیق تبان شبشه مهتابی شب 14. تو خیابون رسید به یک شخصی که بعد حمید ابوجهل. سلام علیکم. سلام. خانه محمد کجا؟ صلی الله علیه و آله. اینم خوب دشمن پیغمبر بود. گفت موقع چیکار کنی؟ گفت که میخوام برم ببینمش، اگر واقعا راست میگه من هم بهش ایمان بیارم. گفت نه آقا، جادوگره، ساحره، این حرفا چیه؟ من الان تردید کردم که در مکه بود این قصه یا در مدینه، الان تردید کردم. گفت آقا جادوگره، حرفا چی؟ گفت خیلی خوب، ببین آقا جون، من بی سواد نیستم، بنده خودم اهل فنم و فرق سحر و معجزه را میدانم. سحر و جادو و شعبده و به قول امروزی ها مرتاز بازی و یه حرفا، تردستی و چشمندی، اینا در حد امورات زمین میتونه مؤثر باشه، یعنی با چشم اشاره بکن قطار وایسه مثلا فرض کنید، اما نمیتونه به کرات آسمانی هم با چشمش تأثیر داشته باشه. من ازش میخوام یه کاری در حد آسمان انجام بده، و اگر واقعا پیغمبر باشه و این کار را به عنوان معجزه انجام بده میتونه، اگر واقعا دارای اجازه کار آسمانی هم میتونه انجام بده. هیچی نگفتی. دو تایی با هم دیگه اومدن منزل پیغمبر، اصحاب هم نشستند و سلام علیکم، چه امر داشتین، چیکار داشتین؟ شما هم پیغمبر هستید؟ بله. معجزه هم دارید؟ بله. چی می‌خواستین؟ اگر واقعا شما پیغمبرید بگید همین ما از وسط دونیم بشه. پیغمبر اکرم نماز خوندن، دو رکعت نماز خوندن، بعد از دو رکعت انگشت مبارک سبابه اشاره کردن، ماه از وسط دونیم شد. ماه اونقدر دونیمش فاصله گرفت که این قله کوه ابو قبیس بین دو تیکه ماه دیده می شد. مردم دویدن بیرون، الله اکبر، قلقله شد. یک اوزا، یک کاروانی از شام چند لحظه بعد رسید، اونو هم سرسام که دیدی آقا تو بیابون بودی، ماه دوریم شد. معلوم شد که همه دیدن، نه اینکه فقط این عده خاص دیده باشن. یهودی همونجا مسلمان شد. ابوجهل گفت دیدی آخه سحرت کرد. ببینید دو نفر در آن واحد یک منظره را میبینن، این یکی ایمان میاره، اون یکی بر کفرش باقی میمونه. یهودی گردن ابوجهل گرفت، یک لگد محکم هم به پهلوش زد، از خانه پیغمبر بیرونش کرد. خاک بر سر کسی که این قدر از حق دور باشه. لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا همش دعواشون یک کلمه بود. این ابوجهل اسمش ابوالحکم بود، یعنی پدر دانش ها. این قدر نادانی به خرج داد که بهش گفت ابوجهل، یعنی پدر جهل، پدر نادانی. همین آدم علت اینکه مسلمان نمیشد احکام اسلام بود. میگفت من احکام اسلام قبول ندارم، وقتی بیت المال رو تقسیم میکنم به منم سه دینار میدن، به غلامم هم سه دینار. این دیگه دینیه، میگه هر کی تقواش بیشتره بهتره. بنده غلام دارم، کنیز دارم، پول دارم، ملک دارم، هر چیز، باغ دارم، چاه دارم، قنات دارم، این هیچی نداره، من این مساوی هستین. او خدایی که میگه هر دوی شما در نزد من مساوی هستید، اگر یکی دون تقواش بیشتره، او مقدمه، ولو مال و ثروتش کمتر باشه، من همچون خدایی قبول ندارم. راحت جنگ شد. جنگ شد. اتفاقا یک از مسلمان که ظاهرا غلام همین ابوجهل بود که فرار کرده بود و مسلمان شده بود و در لشکر پیغمبر بود، نشون این بنده خدا رو گرفت، کمین کرد و ابوجهل رو گیرش بود، نشست رو سینش. و من غلام بودم دیگه، الان هم بکشمت. گفت هر چیزی بکش، فقط یه خواهش دارم. گفت چی؟ گفت سر و گردن من از اینجا بگذار، از اینجا، از اون سینه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه اینقدر از باقی سر و گردن ها سر و گردن من بزرگتر باشه، یعنی تو کشته ها که سر من میندازن باز هم از دیگران برتر باشه. ای خاک بر سرت.
گفت چشم به جان خودت تو بمیری، یک جوری سرت رو از سرت جدا میکنم که عبرت روزگار باشه. شمشیر رو گذاشت این باش، شمشیر رو گذاشت اینجاش، از اینجا سر رو برید که از همه یه سرها کوچکتر. پیغمبر آمد بالای جنازه ابو جهل، فرمود از فرعون بدتر بود ابو جهل، چون فرعون وقتی که داشت غرق میشد گفت آمن تو به رب موسی و هارون، ایمان آوردم. جبرئیل بهش گفت حالا دیگه دیره. اما این حتی دم آخر نگفت آمن تو. و راستی بعضی ها با حق عناد داره، یعنی میفهم حق زیر بار نمیده، موقع کارش کنی آقا این آدم پس داره یا حیوان. ابن ابی حمزه بطائنی گفت من در خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه بودم. اتفاقا ابن ابی حمزه واقفی هم بوده، شیعه دوازده امامی نبود. گفت من سوار اسبم بودم، حالا سوار اسبش دوتایی بیرفت، یک دفعه دیدم از اون کوه مقابل یک گرگی سرازیر شد آمد به طرف ما. خدا آیا چه کنم، رفتم پستر حضرت خودم رو قایم کردم و اینه میگن واقعا پیشمرگ. گفتم زور حضرت به این میرسه، من نمیتونم. آمدم پشت سر، حالا میدرسیدم گرگ آمد، آقام هیچ نمیترسه. وقتی رسید نزدیک آمد چرخید، دستاشو بلند کرد گذاشت به عرضت پشت اسب حضرت و دم گوش حضرت چیزایی گفت، همه ای کرد. حضرت سری دکون داد، این گرگ آمد پایین، رفت اینجوری که هر نمیخواد دعا میکنه، اینجوری یه چیزایی گفت و همه ای کرد و رفت. چی شد؟ وقتی خوب خاطرم جمع شد دیگه گرگ رفته، آمدم جلو، یا ابن رسول الله این دیگه چه بساطی بود. حضرت فرمود این گرگ آمد به من گفت یا ابن رسول الله، شما بنده مقرب درگاه خدا هستی، ما احوال قبول نداریم، اینا عاشقا ساختن، عاشقا ساختن. قرآن قبول داری آجون؟ قرآن خوندی که مورچه با سلیمان حرف زد و قالت نملتون، به لشکرش گفت و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. هدهد با سلیمان حرف زد، گفت من در شهر سبا بودم، دیدم علاوه یک عده پادشاهشون زنی است و اینها خورشید پرستن. قرآن میگه اینا حرف میزنن، اینا رو ما نساختیم، واقعا همینجوری. یعنی وقتی میگید امام رضا ضامن آهوه، واقعا همینجوری است، یعنی واقعا آهو حرف زد با امام رضا. ناد من نمیفهمم، سلیمان به صریح قرآن زبان حیوانات رو میفهمی؟ امام رضا که از سلیمان بالاتره که، حضرت موسی بن جعفر که از سلیمان نبی بالاتره که. سنی و شیعه از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرمود خدا همه را حتی انبیا را به توفیل من و علی و فاطمه و 11 فرزند علی و فاطمه خلق کرده. سلیمان رو به توفیل موسی بن جعفر خلق کردن. آقا چی گفت این حیوان؟ گفت چی اومد گفت که آقا من گرگ ماده ام و همسرم حامله است و از حملش دشوار شده، اون برای کوه درد میکشه، دعا بفرمایید خدا و از حملش رو آسان کنه. گفت دعا کردم، بهش گفتم برو الان برای تو گرگ نریزایید و منتظرته. گفتم آقا پس اون پایین رفت چی گفت؟ گفت پایین که رفت گفت خدایا گوشت فرزندان فاطمه را بر ما درندگان بیابون حرام فرما. اون وقت آیا ای کسی که اینجور در مقابل حق عناد و لجبازی میکنه، این برتره و بهتره این حیوان؟ کدوم بهتره آقا؟ این برتر است یا اون هدهدی که میفهمه خدا پرستی چیه، خورشید پرستی چیه؟ به سلیمان میگه عجب، من دیدم یه عده خورشید پرستن، اینا چقدر نادانن، مگه خورشید هم قابل پرستشه؟ خدایی که خالق اونهاست فراموش کردن خورشید میپرستن، تعجب کرده. این برتر است یا این انسان نادانی که میگه من دینی را که میگه همه مردم مساویان، هر کی تقواش بیشتره بالاتره قبول ندارم، دینی را قبول دارم که میگه هر کی پولدارتره بهتره. پس شهوت ها در انسان باید باشن، این تمایلات باید باشن، اینا برای حرکت انسانن. انسان باید غذا بخوره، باید مسکن داشته باشه، باید همسر انتخاب بکنه، اما اینها در خدمت انسان، نه انسان در خدمت اینها. انسان در خدمت اینها یعنی چه؟ یعنی انسان برای تأمین شهوت ها و تمایلاتش دست به هر کاری بذاره، درست یا نادرست، اینو میگن اسیر شهوت بودن. این انسان از حیوان پس داره دیگه، نمیفهمه دیگه، نمیفهمه آه حق چیه. پدر از دنیا رفته، ارث باقی مونده، برادرها و خواهرها دعوا دارن، خواهرها ضعیف‌ترن، برادرها قوی‌تر، برادرهای قوی حق خواهرهای ضعیف را میخورن، هیچ کس هم نیست به داد اینها برسه. چرا؟ پول میخواد. بابا میخوای به پول برسی، پول رو هدف قرار دادی، بگی من باید به این هدف برسم، هر کارم بشه میکنم، حتی ظلم خواهرم. این آدمو میگن اسیر شهوت پول، این از حیوان پست‌تره. یکی دیگه از پول خودش هم صرف نظر میکنه، میگه بابا من وضعم خوبه، این خواهرم وضعش خوب نیست، سهم خودم هم میدم به این به یه نوایی برسه. اینه میگن از ملک برتر. در این یک بُعد. و اگه انسان در تمام جهات بتواند تحصیل کند این حالت رو که اسیر شهواتش نشه، بلکه شهوات را به استخدام خودش در بیاره، تمایلات نفسانی را وسیله‌ای برای ترقی خودش قرار بده، این آدم از ملک برتر می شود. گفت رفتم به عالم بالا. اینا رو که هی دارم تکرار بکنم که ممکنه بعضیا باور نداشته باشن، تعجب نداره، واقعی همینجوری. خب ما به گوشمون نخورد این حرفا، ولی بدانید در عالم یه خبرایی هست ولو ما خبر نداشته باشیم. راستی راستی اگر فرض کنید 300 سال قبل، 400 سال قبل، 600 سال قبل میگفتن یک وسیله‌ای ساخته میشه که میره زیر دریا، مثلا 500 متر میره زیر دریا به نام زیر دریایی، کسی باور میکنه؟ اگر میگفتن یک قطاری میخوان درست کنن نیم متر بالای از ریل حرکت میکنه و اینو کنترل میکنن، کامپیوتری کنترلش میکنن و با ریل فاصله داره، قطار پرنده است، با ریل فاصله داره و در ژاپن درست خواهد شد، کسی باور میکنه؟ اگر میگفتن یک دستگاهی به نام کامپیوتر درست میشه که چه میکنه که دنیا را ارتباط به شگفتی وامی داره، 600 سال قبل کسی باور، 100 سال قبل کسی باور میکنه؟ اگه میگفتن یک آپولو درست، مردم برن کره ماه، کسی باور میکرد؟ نه. حقایقی در عالم هست که الان هم اگر بشنوید باور نمیکنید، ولی هست. از خدا میگی هست. برای اینکه پیغمبری که بدون اینکه درس بخونه بشه کسی، تو مکه معظمه در جزیره العرب محل بی سوادی و بی فرهنگی رشد کرده، قرآنی آورده که بشریت را به تعجب واداشته، این پیغمبر فرموده نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد، او بیان کرده این مطلب رو اعتقاد پیدا میکنی؟ با اون اینه پیغمبر خدا رفته به معراج، یه وقت یه ملکی رو پیغمبر دید، خیلی تعجب کرد، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. جبرئیل این کیه؟ یا رسول الله این ملکی است که خدای متعال ظاهرا بزرگتر از او خلق نکرده، از حیث جسه هزار سر داره، هزار سر، هر سری هزار صورت و هر صورتی هزار دهان و هر دهانی هزار زبان و هر زبانی به هزار لغت تسبیح خدا میکنه. یه وقتی این ملک به خودش بالید، کسی هست تو عالم مثل من بندگی خدا بکنه؟ تا اینم به خودش بالید خطاب رسید. چی شو؟ تو که هر چی داری از ما داری، مثل که کم کم داری تو فکر میکنی که خیلی خلاصه، بله وضعت میزونه، چقدر تواضع خوبه. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهناگ دریا بدید، بگفتا چو دریاست من چیستم، گر این هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان بربرید. قطره بارون صدف درج باز میکنه، این میاد توی صدف بسته میشه، میشه مرواری. این که خود را اینجور حقیران، شعر سعدی است، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، بلندی از اون یافت کوپس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. اگه من و شما بخوایم به جایی برسیم باید تواضع کنیم. آدم با تکبر و خودبینی و خودخواهی و از خود راضی بودن به جایی نمیرسه. گفت آقا درخت هرچی بارش بیشتر باشه افتاده تر میشه، هرچی میوهش بیشتر باشه افتاده تر میشه، و عالم و بزرگوار و جلیل القدرم اینجوریه، هرچی راستی راستی چیز بیشتر بفهمه تواضعش بیشتر میشه. بوعلی سینا رئیس العقلا میگه که تا بدونجا رسید دانش من که بدانستبی که من نمیدانم. تازه فهمیدم که هیچی بلد نیستم، تازه فهمیدم که هیچی بلد نیستم. شما گفت خدا بهش فرمود که شما مثل کمی از خودت راضی شدی. بدان بندگانی دارم روی زمین، شیعیان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اینا اگر بعد از نماز واجبشون همه چهار کلمه تسبیح رو بخونن، سبحان الله کل ما سبح الله شی و کما یحب الله ان یسبح و کما هو اهله و کما ینبغی لکرم وجهه و عز جلاله و الحمد لله کما حمد الله تا آخر، کل ما حمد الله شی و کما یحب الله ان یحمد تا آخر تسبیح کنون بفاتی هم هست در تسبیحات در تعلیمات مشترکه. اگر کسی این رو بعد از نماز واجب بخونه و از شیعان امیر المؤمنین باشه، از تمام تسبیحایی که تو تا حالا گفتی برتره. چرا؟ چون این با وجود همه شهوتها داره بندگی میکنه و تو هیچ شهوتی نداری. اینه که اگر انسان راستی راستی با وجودن هم چیزی که خدا بهش بده ملائکه را به کمک او میفرسته. قرآن میفرمایه با استغفرون للذین آمنو، ملائکه استغفار میکنن برای مؤمنین. همین آدم گایم میلغزه، بابا معصوم که نیست که، تکلیف چیه؟ زود خدا ملائکه را وادار میکنه شما برای او استغفار کنید، من استغفار شما را در باره او میپذیرم. خودش جبران میکنه، خودش جبران میکنه. و یستغفرون للذین آمنوا. پس این فرمایش حضرت که میفرماید ورفق الشهوات، شهوات رو ترک کن، معناش این نیست که غذا نخور، همسر انتخاب نکن، دنبال کار کاسبی نر، یعنی به استخدام شهوات در نیا، یعنی مثل یک عده‌ای که شهوات را مبنای زندگی قرار داده، مسجد میره برای اینکه پولدارای شهر که مثلا بعضی میان اونجا ببیننش، فردا اگه کاری داری به دادش برسن. اگه یه وقت اونجا معاون شهرداری، رئیس فلان اداری توی جایی بالاخره نماز یه حرم اینجایی ببینه، باش دبیر فردا اگه یه وقت کارش گیر کرد عشق الله رو برس اونم جوابش بده. خدا در بینی، خواسته های نفسانی و مادی فقط در بینه. این آدم دین نداره، این آدم خدا را نمیشناسه، این آدم فقط میخواد به خواسته های نفسانیش برسه به هر وسیله که هست، به وسیله نماز خوندن، به وسیله یاد بالله عرق خوردن، هر به قول معروف نون را به نرخ روز خوردن. این خصوصیت انسان شهوت رانه، خصوصیت انسان شهوت پرسته. و همین جواد ائمه سلام الله علیه فرمود راکب و شهوات لا تستقال و لهو اثره. آدمی که مبنای کارش خداست، اگه در این بینا اشتباهی هم بکنه تا خدا ملائکه رو وادار میکنه براش استغفار کنه. اما آدمی که به عکس مبنای کار شهوته، این آدم گناهان کبیرش که عفو نمیشه بمونه، ملائکه هم که خدا به استغفار برای او وا نمیداره بمونه، لغزش های او رو هم خدا پاش میمیزه و حساب میکنه. برای این آدم گفتن با من یعمل مثقال ذره شرا یره، به حسابش میرسن تا گاو و ماهی، هیچ چی ازش نمیگذارن. چون این آدم خدا به خدا نداشته. اونی که عفو شامل حالش میشه، اونی که مغفرت شامل حالش میشه، اونی که ملائکه برای استغفار میکنه، اون کسی که مبنای کارش خدا بوده، خب در این بینا گاهی هم لغزیده، تو معصوم نیست. ولی راکب و شهوان یعنی شهوتران، کسی که سوار خر شهوته و چار نهل میتازه، این آدم هیچ کدام از اشتباهاتش قابل اغماز نیست، هیچ کدام از زشتیهاش قابل بخشش نیست. به کجا رسیدن اصحاب سید الشهدا؟ برای چی؟ برای خدا را مبنا قرار دادن. از همه شهوت ها دوری کردن. مردم زمانشون برای که به 4 ریال به قول ما و به 4 درهم و دینار یزید برسن حاضر شدن بچه پیغمبر رو بکشن. یه عده‌ای از مؤمنین گفتن اگر جان ما از دست برود، نه یک بار که 1000 بار زنده بشیم و کشته بشیم، دست از یاری پسر پیغمبر بر نمی‌داریم. این کجا و اون کجا؟ این کجا و اون؟ اینم آدم بود، اونم آدم بود، اینم خیلی پولدار نبود، اما این فهمیده حق چیه باطل چیه. میگه آقا من که باید یک بار بمیرم، چرا یک جوری نمیرم که وقتی مردم خاتم الانبیا به استقبالم بیاد؟ چرا یک جوری نمیرم که وقتی مردم امیرالمؤمنین به استقبالم بیاد؟ چرا یک جوری بمیرم که وقتی مردم همه از من ناراحت بشن؟ یک جوری میمیرم که همه از من راضی باشن، خدا و اولیاء خدا از من راضی باشن. حبیبه بن مظاهر 75 سال سنش بود، سلام الله علیه. مسلم ابن عبسده هم همینجور. دو تا پیر مرد بودن، از بچگی با هم دیگه رفیق بودن تا دوران پیری. هر دو از اصحاب پیغمبر بودن، از اصحاب امیرالمؤمنین بودن، از اصحاب حضرت مجتبی بودن، از اصحاب سید الشهدا بودن. حالا هم آخر عمر دوتایی دوشا دوش در دفاع از ابی عبدالله کشته شدن. وقتی که عرض شد حبیب به زمین افتاده بود، حضرت یکی یکی میرفت بالونشون، هر کدام از اصحاب که به زمین میفتاد و حضرت رو صدا میزن، حضرت مثل باز شکاری میرفت. تا حبیب به زمین افتاد، حضرت فرمود مسلم کجاست؟ رفیقش بود. عرض آقا اینجا هستم. فرمود بیا نزدیک. مسلم ابن عوسجه آمد. حضرت فرمود بریم که رفیقت به زمین افتاده. دو تایی اومدن بالین حبیب. مسلم نشست بالا سر حبیب، گریه کرد. صلوات خدا بر هر دوی اونها. می داشتم که اگر زنده می موندم به وصایای تو عمل می کردم، اما چه کنم که می دونم من هم بلا فاصله خواهم آمد. حبیب چشمهای پرخونش رو باز کرد، نگاهی کردید مسلم بالا سرشه، این طرف هم سید الشهدا ایستاده، گریه کرد. گفت مسلم هیچ وصیتی ندادم، 70 سال با هم دیگه رفیق بودیم، الان دارم از دنیا میرم، هیچ وصیتی ندارم، فقط میخوام بهت بگم تا زنده ای دست از یاری این غریب بر ندار. تا زنده ای دست از یاری این غریب بر ندار، بگذار این چراغ تو حیات روشن باشه. خب اینم آقا میخواد از دنیا بره، پیرمردم هست اونورم پیرمرد، اونها دارن الله اکبر میگن بریم به جنگ حسین، حسینو بکشیم، اینا ما هم باید درس بگیریم ببینیم واقعا اونی که انجامش مایه رضایت سید الشهدا است چیه. چه بکنی خوشا به حال کسی که توجهش همه توجهش منعطف به سید الشهدا است، همه توجهش در مسیر دینه. یعنی خدا هر چی هم بهش داده، همون چیزهایی که دیگران خودشون را اسیر کردن، او اون چیزها را اسیر امام حسین قرار میده. پول در خدمت امام حسین، مقام در خدمت امام حسین، جوانی در خدمت امام حسین، قریحه شعر و شاعری در خدمت امام حسین، وجه و عنوان و آبرو در خدمت امام حسین، که هر چه داریم حسین است و بس. که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا، به جز حسین مرا ملجا و پناهی نیست یا ابا عبدالله، به جز حسین مرا ملجا و پناهی عقیده یقین دارم.
مجلس قول بدیم به امام حسین اگه تا حالا با گناه آبروی امام حسین و مجالسشو بردیم، یه کاری کردیم مردم به امام حسین خوشبین نشن به خاطر ما، به خاطر کارهای ما، بیاین قول بدیم از این به بعد آبروی حسین باشیم، زینت حسین باشیم. آقا هر جه کردم و هر جه هستم، ولی یه دارایی دارم اونم اینه، مرا عشق عدایت آبرو دار، مرا عشق عدایت آبرو دار. من یه نماز مقبول ندارم خدا، من گه یه روزه یه قبول شده ندارم خدا، ولی وقتی دلم میشکنه برا حسین یقین دارم خدا به ملائکش میگه نگاه کنی، نگاه کنی دل بنده من از دوستان حسین، مرا عشق عزایت دلم را از تباهی شست و شوداد، حسین جان با 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 بایی چند کلمه عرض ادب کن، کجا مولای ما فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد، حسین جانم گرفتم اون که بردندم سوی نار، به جرم اون که من باشم گناهکار، میان آتشین باشد شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم، خدایا من حسین را دوست دارم. هر کدوم از اصحاب زمین می افتاد، سید و شهدا مثل باز شکاری می اومد، فقط یک نفر از شهدای کربلا بود که تا صداش بلند شد آقا من هم رفتم، دیدن دیگه حسین طاقت نداره قدم برداره، آروم آروم از طرف خیمه ها داره میاد به مقتل، اونم وقتی بود که جوونش علی صداش بلند شد، بابا بابا بابا، خدا دیدن یواش یواش دست به پهلوش گرفته و میاد، همجه گرسید دستی که بدن لبشو به نفرین بازگر، فرمود یبرزد قطع الله رحمک، ابرزد خدا ریشتو بکنه، نخل امیدمو
قد کردی، میوه دلم رو کشتی، گل اهل بیتم رو بربر کردی. وقتی دلم برو جدم پیغمبر تنگ میشد، به قد و بالای علی نگاه میکردم. وقتی دلم برو بوی پیغمبر تنگ میشد، علی رو بغل میکردم و گل روی علی رو میبویدم. دیدن نشست بالین علی، آی پیره مردایی که جوون داری، شما بنالید بر حسین. کدوم یکی از شما طاقت داره ببینه جوونش غرقه به خون؟ دیدن صورت به صورت علی، هر چه صبر کردن دیدن حسین سرشو بر نمیداره، گفتن حسینم با علی رفت. لشکر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، همه گفتن حسین جون داده. یه چیز باعث شد حسین درش رو بلند کنه، اون وقتی بود که زینبش اومد بیرون. ای به سر و سینش میزد، گفت لشکر حسینم از دستم رفت. دیگه علی رو که کشتید حسینم نمیمونه. ای صدا میزد وای برادرم، وای به سر برادرم. گفت دربی عبدالله صورتشو برداشت، خواهرم برو به طرف خیمه. خدا سکینه هم بیرون دوید، یه وقت برگشت، یه وقت برگشت به طرف خیمه. بی بیا دور زین العابدین رو گرفته بودن، یه وقت پرده یه خیمه رو بالا زدن، دیدن سکینه خاک بر میداره و به سرش میریزه. بی بیا بلنجید، بی بیا جلش زید، باشید باشید باشید، دارن نشه علی رو میارن. ای حسین، گر گدا کاهل بود، تقدیر صاحب خانه چیست؟ شب جمعه و کنار علی جبر موسر رضا، یه باش گناهکار رفتن در خونه سید و شهدا. اگه خدا امشب جوابمونو نده، کی میخواد جوابمونو بده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسم الله العظيم الاعظم الاعظم الاعظم. بذا بخونم یه غزل رو، جگرم آتیش گرفته. ای زین آقا هر گرد عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. عاقلانند که از عشق تو دیوانه شود. بازم بگو العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونقزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين. يا الله بلند بگو یا الله، یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك سمرتبه. اللهم عجل، اللهم عجل، سید الشهدا اسباب ظهور ولیت امام زمان رو هر جهاز فراهم فرما. موانع ظهور حضرتش رو برطرف فرما. سلام و عرض ادب و عرض ارادت ناقابل ما را به محضر شریف و حضرت ابلاغ فرما. نظر لطف و مرحمت و عنایت خاصه امام زمان رو بیش از پیش شامل حال ما بفرما. پروردگارا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. حوائج دوستان امام زمان هر کجای عالم هستند، مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، پیر و جوان، هر گرفتاری در نظر داره خدا به حرمت امام زمان گرفتاریشو برطرف فرما. مرزای شیعه منظورین ملزم سین دعا، امراض جسمی و روحی هممونو شفا مرحمت فرما. سلام و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. تا آن لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی، به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسع طیب به هممون عنایت فرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار اومده. همه اونها رو از بهترین شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی 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 روحی له الفدا
و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبیه و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. آه 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 آه